أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين این روایت رو همه رفقا مستحضر هستند که نبی الله فرمودن این نفی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، فرمان در ایام دهرتون، حالا دهر رو هر جور میخواید معنا کنید، بعضی ها می فرمود یعنی باطن این زمان که در این عالم هست یه باطنی داره، هرچه هست یک حس تاریخی ما میتونیم به این جمله بگیم، در تاریخ خودتون یه نفحاتی هست. نفحات ظریف‌تر از نفخه است، یعنی یه چیزی که آدم رو دربر میگیره، یه شعوری به آدم میده ماورایی حتی عقل و تفکر عادی، بحثش هم شده است در مباحث حکمی ما. میفرماد که یه همچی چیزی هست، کشی که نفس بکشید تا در معرضش قرار بگیرید. الا فتعرضوا لها، خب این چه خبر است؟ یعنی چه کار کنیم که در معرض این نفحات الهی قرار بگیریم؟ عمده اینه که بفهمیم یه شعورهایی در این عالم هست، ماورای شعور فکری و استدلالی و کتاب و درس. و عجیبتر اینه که میگه این روزگار شما رو معناورتون میکنید، فی ایام دهرکم، در واقع یه نوع رخداد روحانیست برای انسان. و بعد می فرماد که با سلوک به دست میاد، چون فرمود خودتون در معرضش قرار بدید. خب پس باید خیلی چیزها را پشت سر بگذاریم تا این نفحه الهی بیاد. وقت یکی از انگیزه های عبادات به خصوص اعتکاف میتونه این باشه. این قاعده را همه رفقا دارین دیگه، که خدا به اندازه‌ای که ما بهش رجوع کنیم به ما جواب میده. طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. یه بحث خوبی هم هست، حضرت حق جامعه جمیع اسماء است، ولی ما با چه رجوعی به حضرت حق رجوع میکنیم تا اون با همون رجوع ما به ما میگید لبیک؟ خب اگه اومدید و ماورای نیازهای عادی برای درک شعور تاریخی زمانتون رجوع کردی، خب حضرت حقم به شما یه شعور دهری میده. این همون زمان شناسی است که اهل البیت میفرماد نحن اعلم بالوقت، وقت همون زمان، ما عالمان واقعی وقتیم، که انشاءالله توفیق بشه به بحث حضرت صادق علیه السلام برسیم. اونجا میبینین که چه هوشیاری در این خانواده هست. خب نتیجه چی میشه؟ حالا با این مقدمات ما در رجوع به سنت اولیاء معصوم بوی اون شعور تاریخی که شعور وقت است و فهم دهرس رو میتونیم پیدا کنیم. خب خیلی مهم است که دشمنان اینها این همه زمان رو تنگ میکنن برای اینها و اینها این همه میتونن در این زمان تنگ حضور تاریخی داشته باشن. یعنی اگه کار خیلی آسون بود جلوی ائمه علیهم السلام، واقعا ما نمیدونستیم در تنگناهای تاریخی چطور باید عمل کنیم. بعضی ها که اصلا اهداف بزرگ نمیشناسن که تنگناهای تاریخ بشناسن. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن اگه پیامبر یه شیخ مسئله گو بودن هیچ کس کارشون نداشت. خب اینا اومدن یه بنیادی را میخوان بگذارن، حتما بنیاد تاریخ گذشته به هم میریزه. خب نمیذارن، حتما تنگ نادرست میکنن. اگر ما دیدیم که در مقابل تمدن کفر تنگ نا نداریم، حتما بدونیم که در تاریخی که پیامبران شکل دادن به سر نمیبریم، در تاریخ ادامه همون کفر به سر میبریم، حتی انجمن حجتیه ای باشیم که پینم بسته باشه پیشانی هامون، اینجا مشکل حل نکرد دست برای بشریه. با این دید حالا ما در بحث امام حسن علیه السلام هستیم. حالا هی نگاه کنید خیلی کار کمک میکنه به ما که چه کار باید کرد. صفحه چند میشه؟ صفحه 12 رو همطور با هم آروم آروم بخونیم. این حساسیت ها که حضرت اینجور شماره 22 این شرایط خلافت امام حسن علیه السلام سخت ترین شرایط ممکن است که در این مورد میتونین به این کتاب آقای جعفر مرتضی تحقیق خوبی کردن رجوع بفرمان. امیرالمومنین جمله رو ببینید، علی علیه السلام در رابطه با لشکر صفین که حدود 100,000 نفرن میفرمایند 40 نفر نیستن که حق من رو بشناسن. در 5 سال حکومت علی علیه السلام طوری شد که ببینید چه شرایطی به وجود اومد. اشاره کردم اون جلسه یخته فکر کنی که آن حضرت از یک طرف با برادران مسلمانشان در بصره، برای همین هم شما این سالها بصره دشمن امیرالمومنین بودن. همین بصره که بعد آدم شدند و ارادتمند شدند سال، چون خب تو جنگ جمل همه اینا را امیرالمومنین کشتن دیگه، نه آدم های بدی هم که نبودن که، و با برادر مردم شام هم که مسلمان هم. خب جنگ صفین هم کیا کشته شدن؟ شامی ها مسلمان ها کشته شدن. خب جنگ نهروان هم جمله رو بخونین، و جنگ نهروان بسیار اثر بدی گذاشت رو مسلمان ها. چرا؟ چون کشته شدگان نهروان از عباد مردم کوفه بودن، و حالا امام حسن با یه همچه لشکری رو بروست با این شرایط. خب حالا شما حساب کنید این شرایط، سرداران امام هم که دیگه بهترینشون که عبدالله ابن عباس قوم و خیش یار امام است، فرو خودش به معاویه. یه همچی فضا رو خوب باید ترسیم کنیم تا ببینیم این تنگناهای تاریخی بناس نباشد تا ما بتونیم در تاریخ حاضر بشیم، یا تنگناهای تاریخی حتما باید باشه. شما بالاخره اگه میخواین با اموی مقابله کنید، چهره های مختلف اموی باید شناخته بشه. خب یکیش هم معاویه است. معاویه پیچیده است. با کدام معادله تحلیل میکنین تاریخ معاویه رو که این پیچیدگی بالاخره چه نتیجه ای داشت؟ خیلی پیچیده است. آدم غم عالم میگیردش وقتی میبینه این همه شیطنت کرد، به خصوص شما تو جریان حکمیت. خیلی عجیبه. خب همه بالاخره این عمرو و آس چطوری پیروزی را از دست مالک گرفت؟ خیلی راحت. مالک خبر داد یا علی یه حمله دیگه، یعنی دو سه ساعت دیگه ما یه حمله دیگه بکنیم، کل خرگاه یعنی اون محلی که معاویه هست مال ما میشه. خب ولی دیدین حضرت فرمودن اگه میخوای علی را زنده ببینی باید برگردی. این پدیده را ظاهرش خیلی پیروزیه دیگه، ولی چه پدیده ای ماوراء این شیعه در تاریخ باید ببینید. من اینجاست که نظرم از ما کم توانیم در فهم مسئله. حالا انشاءالله بحث جلو میره. دلیل این که این عرض می کنم که نمتونیم درست اهل البیت تا در تمام زوایایی که وجود داشتن در تاریخ ببینیم این روشن میشه. یه بار این آقای کیس زدن توی حجاریان یه جمله خوبی میگفت، گفت شما امام حسین هر زمان بر اساس شرایط که میخواین تفسیر میکنی. یه وقت میخواین امام حسین قهرمان باشد مقابل مثلا یزید باشد، یه همچه امام حسینی تعبیر کنی، یه وقت میان امام حسین رو میخوان بر اساس صلح دون تعریف کنیم. خب راست که اینو هر لحظه امام ها یه جور دیدن، غیر اینه که در هر لحظه همه جوانب امام رو دیدن. این مشکل ما قبول داریم که ما فرصت به خودمون نمیدیم که رو موضوع تفکر کنیم. این پدیدارشناسی علم خوبیه، یا میگن که پدیده را بذارید خودش نشون بده، نه اینکه شما اون چه میخواین ده بش بدید. خب اگه واقعا اصلا این وقت بعدم میگن این یه نوع شعور برتر است، بذارید پدیده در تاریخ خودش در زمینه وقوع خودش به ما نشون بده. ما یه همچی وظیفه‌ای داریم به خصوص امروز. خب شما دیدین که یه همچی شرایطی حالا امام حسن مقابلشون هست. این تنگناها را باید خوب ببینیم. من متن میخونم. خوارجی که با نصایح امیرالمومنین علیه السلام توبه کردند و حدود 8000 نفرشان در کوفه اند و مردان جنگاوری هستند، به راحتی در اختیار امام حسن قرار ندارند و همین ها ران مبارک حضرت را در نخیله، دیگه اینا رو میدونین دیگه، 8 کیلومتری کوفه حضرت اصلا نیومدن تو کوفه، واسطادن که نخیله محل تجهیز جنگ بود دیگه، همونجا رفتن هم زیر پا حضرت فرش رو کشیدن تو ران حضرت هم پاره کردن. حالا میخواد حضرت به جنگ یا نجنگه، حالا جالبه، حالا میبینی میخواد به جنگه، اما حساب تو کار هست. و عده دیگر هم هستن که تابع امام نیستن، لذا در برابر صلح امام عجیبه، تابع امام نیستن، بعد میان به امام وقتی که صلح میکنن میگن تو ما را خار کردی. اینا به نظر شما لشکر امام حسن هستن یا لشکر امام حسن نیستن؟ هم هستن هم نیستن. خب میریم جلو. ستون پنجم هم که به نظر من تو این فیلم خوب نشون داد، فیلم اینا خوب نشون میداد که شایع میکردن لشکر شام اومد از تو، اینا همین طور بود. یعنی نقش ستون پنجم وقتی مردم تحلیلی از تاریخشون ندارن یقینا اثر میکنه. ببینین یه وقت شما معتقدین در موضع حقید، دشمن در موضع باطل است، بلغ ما بلغ، هرچی میخوابش، اینجا ستون پنجم نمیتونه کاری بکنه. ولی اگه تحلیل نداریم نمیدونیم چی کار کنیم، میخواییم به جنگیم اما نمیدونیم چی کار کنیم، خب اونم همیاد به ما خط میده دیگه. برای همینم ما باید یه جور دیگه پدیده رو ببینیم، تاریخ ها باید یه جور دیگه نگاه کنیم. خب با چنین مردمی متوجه شوند، باید چنین مردمی متوجه شوند صلح با معاویه صلاح جامعه است. اما شش ماه طول کشید، میخونم متن، شش ماه طول کشید تا زمینه چنین پذیرشی فراهم شد و حضرت در این مدت هم جهت مقابله با دشمن بیکار نبودن، قشنگ داشتن لشکر تنظیم میکردن. ما مثلا یه آدم شجاعیست، یه سردار قدریست دیگه، میدونی تو جنگ صفین کار ازش اومده است. خب حالا این امام باید چه کار کنه؟ باید لشکر رو پا نگه داره با همین لشکر تا چی؟ و عده و عده فراهم کنه تا دشمن هم متوجه باشد پیروزی به راحتی به دست نمیاد. و این موجب شد که معاویه قرارداد صلح معاویه نوشت، ولی طوری نوشت که شما میبینید که کلی هزینه برای معاویه بعدن به وجود آورد. اما چه هزینه ای؟ اینجا باید دوباره یادمون باشه، هزینه فرهنگی. ما میخوایم یه ملت رو بسازیم، ما که نمیخوایم یه ملت رو اسیر خودمون بکنیم. که یه بحثی بعدن پیش میاد که تفاوت جبهه امیرالمومنین با جبهه معاویه در چیه، علی چی کار میخواد بکنه با این مردمی که کنارشن، معاویه میخواد چه کار کنه. 23 رو با هم میخونیم. یکی از مفاد قرارداد آن است که امام حسن علیه السلام معاویه را امیرالمومنین نخواند، و دیگر آن که معاویه بعد از خود جانشینی تعیین نکند، و این در سراسر کشور منتشر شد. تو اولا مفاد صلح‌نامه محظوراتی سیاسی در مقابل معاویه برای تعیین جانشین باشد، ثانیا مسلمانان احساس نکنند امام حسن علیه السلام امتیازات بزرگی به بنی امیه داده. هرچند معاویه قرارداد را زیر پا بگذارد، در هر صورت با مشکلاتی روبرو خواهد شد. بر همین در وصف صلح‌نامه گفتند هیچ صلحی با برکت تر از صلح امام حسن علیه السلام نبود مگر صلح حدیبیه. خب باید اینا تحلیل بشه، چرا این چه صلحیه؟ یکی از اشتباهی که متاسفانه دیدم بعضیا کردن، یعنی ما هیچ وقت مذاکره با دشمنان خودمون به معنایی که تأیید بشه جبهه دشمن نداشتیم. چه وقت که حضرت با عمر سعد صحبت میکردن، شما انصاف نبود این جملاتی. ابدا تو هیچ قسمتی از این صحبت ها مذاکره به این معنایی که جبهه کفر تأیید بشه نبود. طور نیست آدم معامله اقتصادی بکنید، اما یه بدآموزی اون وقت میارید. اینجا هم شما میبینید، نه اینکه بگم خب از فردا معاویه امیرالمومنین است، نه، ما یه همچی کاری نمی کنیم و تعیین جانشین هم نباید بکنید. میریم جلو و تحلیلی که خودتون دارین اینجا کمکتون میام. در این مقطع یعنی بعد از صلح، دشمن سعی دارد چهره امام را مغشوش کند. این هم چیز عجیبی است و موفقم به ظاهر هست. مثل آن که شایع میکردن حضرت زیاد ازدواج میکردن و زیاد طلاق میدادن. یا جلسه در دربار معاویه تشکیل میشود که 8 نفر از سران بنی امیه به حضرت توهین میکند از جمله امرؤاس، و امام جواب آنها را با جواب دادن به معاویه شروع میکنند که این رأی و توهین تو به من است، و حضرت به طرز شایسته جواب نه. تو بهار الانوار هست، خیلی هم قشنگه، یه بحث مفصلی است. حضرت میدونید که حالا میخونیم، حضرت شام هم میرفتن، یعنی بعد از صلح اینکه گوشه مدینه که نشستن، فعالیتی داشتن. توی جلسه اینا این سران بی تربیت بنی امیه شو با خودشون هم یه حساب میکنن. اتفاقا معاویه میگه نخین حسن را، میخورین زمین ها. میگه نه آقا، این پروندش است، شروع میکن. بعد اون جلسه میگم مرحوم مجلسی آورده است که اینا شروع میکنن یه توهینای به قول خودشون ساخته، و حضرت اونچنان جواب میدن و ثبت هم میشه این قضیه، هرچی هم میخوان پنهانش کنن، و بعد ضایع میشن. میخوام اینا اول برام روشن بشه که فضای این که چهره امام حسن را ضایع کنند کنار این صلح برنامه است. خب حالا باید ببینیم چرا موفق نشدند، به دلیل خود تاریخ خود بنی امیه. سالها بعد در صلح به معاویه خبر میدهند که امام حسن در مدینه مورد توجه عموم قرار گرفته، و همین امر موجب می شود که معاویه برای ولایت عهدی یزید حضرت را به قتل برسانه. عمده این مطلب است که حضرت چگونه عمل کردند. ما اینجا با هم دیگه سوال داریم که توجه مردم به آن حضرت پیش آمده. من تعبیرم این است که ماورای رسانه ها حضرت تونست در تاریخ خودش حضور پیدا کنه، چه فرق میکنه چه رسانه امروز بگین که قلم به دستانی که حد عقلشون رو ببینین. یه بحث خوب علامه طباطبایی در المیزان دارن که حد عقل شیطان از موتن خیال که بالاتر نیست که، خب تو خیال ما هم اثر میذاره. خب حالا اگه ما تونستیم با عقل مردم حرف بزنیم، شیطان جا دستش نمیرسه. یعنی تمام اون شما اگه خواستین با خیال مردم حرف بزنید، خب شیطان هم اونجاست. اما شیطان آخه اگه شیطان عقل داشت که شیطان نمیشد. اینجاست که شما ببینین یه نوع حضوری ما میتونیم در تاریخ داشته باشیم. حالا آروم آروم عرض خواهم کرد ماوراء رسانه ها، ولی باید بپذیرید هنوز ما در فضای تفکر رسانه‌ای هنوز خودمون هم زندگی میکنیم. حتی رسانه های مثلا ولایی ما چاره‌ای هم شاید نداشتن. شاید هم بگم مثلا حد رسانه بیش از این که تحریک خیال بکنه مثبت یا منفی نداره. خب حالا ما باید چه کار کنیم؟ چه نحوه حضوری را باید بشناسیم؟ بعد چطوری ابزارهای رابطه با اون نحوه حضور را روش فکر کنیم؟ میخوایم اینها را با هم دیگه در میون بگذاریم. به هر صورت سوال نه، عمده این مطلب است که حضرت چگونه عمل کردند که توجه مردم به آن حضرت پیش آمده و نگاه ها و امید ها به آن حضرت دوخته شده، در حالی که در زمان صلح حتی یاران نزدیک حضرت به ایشان اعتراض داشتند و شرایط طوری بود که یاری برای حضرت نمانده بود و سرداران بزرگ هم که می توانستند یاور حضرت باشند همه در جنگ صفین شهید شدند. من میشه به رفقا میگم، میگم سرداران ما تو جنگ، همین جنگ خودمون، صلح به اصطلاح دفاع مقدس، اما میبینیم که آقای باقریه، آقای خرازیه، یعنی اینا سردارهایی هستند که از متن صفای دیانتشون سردار شدن. اینا خیلی فرق میکنن با یک کسی که رفته از نمیدونم تعلیم گرفته است و سردار شده. اینا مقربترن، حتی خود بنده مقیدم اگه میرم گلستانهای شهدا سردارا رو اول پیدا کنم و این فرق میکنه. وقت این سردارا یعنی زبان فهمهای برتر نهضت دینی، چه حالا چه نمونش هم واقعا شبای سخنرانی سردارا. من توضیح میدم ای کاش پیدا یه همچی کاری میکردیم. شبهایی که بچه ها میخوان عملیات انجام بدن عموما فرمانده ها صحبت دارن. من بهترین سندی که خودم میشناسم کتاب همپای سائقه عزیزان است. اون دسته حیرت میکنید که این شعور از چه جنسیه. یک کار است که ما خط تفکر تاریخ خودمون رو در سخنرانی سرداران در شبهای حمله میتونیم پیدا کنیم. این تاریخ با این نگاه گشوده شده است. بگذاریم، بعضی از یاران امام حسن که به حضرت اعتراض میکنن، این نکته خیلی مهم است، مرد جنگن ولی مرد صلح نیستن. یه بابی رو من یه کمی با فاصله بیشتر میخوام باز کنم، یا شما فکر کنید. ببینید ما بچهای مذهبیمون رو میشه بگویم از مؤتلفه شروع شدن، یا بگو یه خورده زودتر از بچهای نواب شروع شدن. خب اینا تیپشون چی بود؟ تیپشون بود که همیشه روبروشون آدمای خبیث مزدوری داشتن، خب باید باشون درگیر میشدن دیگه. مؤتلف هم که بعد اومد کنار امام با کی باید درگیر میشد؟ با شاه درگیر میشد. حالا هر جور درگیر، حسن علی منصور رو نمیدونم کشیدن، بعد همین خدا رحمت کنه آقا مهدی عراقی خواست شاه رو بکشه که تا آخر زندانش کردن، یعنی دورف قضیه. اینا بحث اسلحه بود و کشتن. خب بعدم که همین حسده ها اومدن بس سپاه رو تشکیل دادن، بهترین بچه های ما بودن اینا، خب میشناسید، چون منم میشناسمشون. بعد اینا هم روبروشون صدام بوده است. خب بازم جبهه چیه؟ جبهه کفر و ایمان است. خب حالا این تیپ بچه ها یه مرتبه شما ببینید بعد از جنگ موندن چه؟ موندن کیند؟ ما بعد از جنگ نتونستیم یه شخصیت جدیدی از همون تیپ انگیزه و ایمان و صفا پیدا کنیم. و خود من حتی یادمه بعضی از این سردارا ما خدمتشون میرسیدیم، من بهشون گفتم ببین یه نفیه الهیه به قلب توست که سراغ من اومدی، نه به عنوان منا، به عنوان یه معلم. تو باید میرفت پیش اون رئیس سردار خودت جنگجو، چرا اومدی سراغ من؟ نشنفتن حرف منو، ولی من بهشون گفتم، گفتم نشون میده که شما هدایت شدین به سوی فعالیت های فکری و فرهنگی. ولی نه، دوباره هم رفتن همینا که اومدن سراغ ما، بعد رفتن اسلحه تو کیفا قایم کردن رفتن کشور آل سعود، پدر امام در اومد. یعنی اصلا یکی از نقطه ضعف های بود دیگه، خواستم برم اونجا نم چیکار کنن. بچه های خیلی خوبه متدین که گرفتندشون هم بعد لو رفت. خب آخه چرا همچی کردیم؟ آخه مگه ما حالا با آل سعود بنا بود که آخه اصلا ما بریم اونجا چیکار کنیم؟ ما از نا نمیدونم یکی نپرسید آخه ما مگه بنا بود اسلحه ببریم تو ساکای زوارا زیرش اسلحه قایم کردن که برام؟ یکی از اینا نپرسید آخه با چه ستمه جمهوری اسلامی اینا رو آزاد کرد؟ خب اینا آل سعود حرفش بود که اینا اومدن میخوان براندازی اینجا بکنن. حالا کیا؟ بچهای خوب متدینه. یادمون میره که ما بعد از جنگ یک نوع حیات دیگه ای را میخوام. حضرت آقا تحت عنوان یورش فرهنگی، شبیخون فرهنگی خواستن یه بابی را باز کنن. من فکر نمی کنم ما شنیدیم حرف رهبری را، هنوزم نمیدونیم چی کار کنیم، یعنی یا بلد نیستیم حالا چی کار کنیم. اگه به اهل البیت رجوع کنیم به نظرم افق گشوده میشه. این جمله که پس از این جهت نوشتم انشاءالله روش دقت کنیم. یعنی بعضی از یاران امام حسن که به حضرت اعتراض میکنن مرد جنگن ولی مرد صلح نیستن. نمیدونم حالا این واژه مرد صلح نیستن واژه خوبیه یا نه، یعنی مرد کار فرهنگی در فضای که ترک مخاصمه شد. ما که با معاویه صلح نکردیم که، ترک مخاصمه بود. و از آن طرف البته نگاهی که باید به امام داشته باشند را ندارند و آن بلوغ فکری لازم را نسبت به مقام امام پیدا نکرده اند تا شکست نظامی را بپذیرند و از طرفی اگر امام آن صلح را نمیپذیرفتند یاران مخلص امام از دست میرفتند. بچهای ناب خب اینا حالا باید کلی کار ازشون میمد، اینا میرفتند و خب تو این جنگ هم جنگی نبود که ما نتیجه بگیریم، کشته میشدن. در شماره 25 اینا همه هی من میخوام آروم آروم برسم به یه نکته اصلی، ها هنوز مقدماته. با حاکمیت معاویه دیگر فضای آموختن از اهل البیت نیستم، یه چیز عجیبی شد. یعنی تا دیروز میمدن از امام یاد میگرفتن که چطوری با دشمن بجنگن، حالا دیگه بلد نیستن از امام یاد گیرن. برای همین شما میبینید از ائمه امام حسن 10 سال مگه بعد از صلح معاویه زنده نیستن؟ مگه امام حسین هم که اون 10 سال هستن 10 سال بعدم هستن؟ یعنی امام حسین 20 سال بعد. ما نسبتاً حدیثی که بشه گفت حدیث نداریم از این دوتا بزرگ. اینا کجا بودن؟ اینا تو مدینه بودن. چی کار میکردن؟ زندگی میکردن. هیچ کس بهش رجوع نمیکرد. توی خبر داریم اما این از علامه طباطبایی در خودم ندیدم، علامه فرماند که حتی کار به اینجا رسید که ابن عباس و امام حسین نشسته بودن، یعنی آلاز که حضرت امام مجتبی شهید شده نشستن تو مسجد مدینه، یارو میاد به ابن عباس رجوع میکرد یه سوال میکند. خب ابن عباس که میدونن که امام حسین مقامشون چیه، میگن به امام حسین شما جواب بده. یارو میگه نه من از این نمیخوام، از تو میخوام. اینجور شده است فزاره. حالا ببینید اینجا هم دوباره سوالت چرا اینجور شده است. بچه ها اینقدر که سیاسی شده بودن فرهنگی نبودن، فکر میکردن که شکست خوردن. من همه حرفم اینه اتفاقا شکست نخورده بودن، دشمن تونه اومده بود به زعم خودش جریان سیاسی قدرتمندانه اسلحه داری رو از دست اینا گرفته بود. خب ما عکس ما میخوایم، ما همیشه میخوایم نظاممون فرهنگی و سیاسی باشه. اما صرف سیاسی که امتیاز نیست برای دشمن. نمونش این، یعنی واقعا الان آمریکا چی کار میتونه بکنه؟ خودتون ببینید. خب برداشتن این، نمیدونم اول که گفتن 70 تا موشک است، بعدم گفتن 50 تا، بعدم انگار 22 تا بیشتر نبوده. از حالا این 22 تا کجا خورده است؟ تو سوریه رو دارم میگم. خب همون بعد از ظهرش هم هواپیما بلند شد و رفت داعشیا رو بمبارون کرد. همینه، آبروشون رفت. حضرت آقا فرمودن دروغ محض است که بگن که ما با برجام جنگ از سر خودمون رفت کردیم. این نشناختن تاریخ است. جنس آمریکا دیگه این نیست. بله نیابتن را میندازه بقیه را. این نشناختن افق تاریخی همین باعث شد که بچه ها کنار اهل البیت احساس شکست کردن، در صورتی که این شکست سیاسی میلیتاریستی حتی شکست سیاسی فرهنگی هم نبود. حالا نمونه میاریم، حالا میریم جلو. خب وقت جالبه که حتی اون حتی اگه ائمم یه چیزی میگفتن، بالاخره ائمه که سکوت نکرده بودن، ثبت و ضبط هم نشده است. یعنی شما حتی امام حسین، حالا میرسیم، امام حسین که 10 سال بعد امام بودن، ما فقط 6 ماه آخر امام حسین رو داریم. امام حسین کجا بودن تو این شیعه و شما کجا بودی؟ ثبت و ضبط هم نمی‌شده حرکات. بالاخره اینا نور قدس الهی بودن. ببینیم ما در چه جامعه‌ای حالا قرار گرفتیم. حالا می‌خوام ببینیم چطور شد که تو این فضا تونستن اینا کار را جلو ببرن. من دیگه ایناش نمی‌خونم تا این هم صفحه 14 دو سطر آخر نکته خیلی خوبی داره. کارهایی در این زمان در حرکات امام حسن به چشم می‌خورد که بیشتر مخصوص اون حضرت است. یکی حج رفتن زیاد و یکی انفاق و یکی حلم. این قضیه رو خیلی خوبه بدونید. میدونید که کوفه محل جنگاوران بود. اصلا سعد ابن ابی وقاص این کوفه رو درست کرد. کوفه که نبود که، کوفه اصلا شهری نبوده است. چرا؟ چون می‌خواستن با ایرانیا به جنگن این کوفه. بعدم حضرت امیرالمومنین میدونه آخه تو مدینه که آدم شیخ متدین اینا هست، نمیشه که تو مدینه جنگید. جنگ جمل، بعدش شما میدین که حضرت اومدن پایگاه خودشون کجا قرار دادن برای صفین؟ کوفه. کوفه محل جنگ و جنگاوری. حالا حضرت امام حسین دوباره برگشتن کجا؟ مدینه. چون حالا دیگه ما کار جنگ نداریم که. مدینه و مکه یه خصوصیات خیلی خوبی دارد که مردم عموما برای زیارت از اقصا نقاط دنیا میمدن کجا؟ مکه و مدینه. حالا حضرت هم چه کار میکردن؟ اینجا. و مردمم نظر داشتن. سید شباب اهل جنت تو همه مردم بود. حضرت امام حسن در این زمان مد نظر مردم بودن. حالا حضرت زیاد می رفتن حج. کی می رفتن حج؟ وقتی که مردم حج بودن. و کار فرهنگی سر و صدا نداره. دشمن کار فقط می گفتن که میرد حج، مشغولون بالله، یعنی تعبیر میگفتن آقا امام حسن مشغول بالله است، مشغول خداست. خب اینا هم نمیفهمدن داره چی میشه. تو اولا چرا اومدن از کوفه مدینه؟ برای اینکه مدینه محل زیارت بود، میتونستن کار فکری و فرهنگی بکنن. مکه هم زیاد میرفتن. خب انفاق هم که کار ازش میاد، اونا ظاهرا فکر کرده انفاق داره میشه. انفاق نتیجهش این میشه که مردم متدین احساس تنهایی نمی کردن که بعد ناامید بشن از ادامه زندگی. شما انفاق ساده نگیرید برای تمدن سازی. حضرت امام حسن با این انفاق یه کار عجیبی می کردن که این شیعه احساس نکند که خلع اقتصادی دارد و تسلیم کفر بشه. ما هم همینطوره، ما ساده میگذاریم مسئله انفاق. یعنی شما گاهی میگو خب این خانواده تو نظام اسلامی دستش خالی از چیزی نیست، فقط صرفه یک کمک فردی به این نیست، این یه تمدن پشتش ساخته میشه. به اسلام میگن فقرات، فقیر یعنی ستون فقراتش چی کسته دیگه، این ستون فقراتش راست میشه. این امید نسبت به آینده میگن. فقرا حتما باید نسبت به آینده امیدوار باشن، یعنی نه ما باید گریه کنیم اگه نه، هر کس راست خودش. یعنی این بنده خدا حس کنه که دیگه ستون فقراتش نشکسته است. ستون فقرات که بشکنه دادم دیگه چی میگن؟ مثل خاک رو زمین میشه. بگذر حضرت، پس جمله نمیخونیم. آن حضرت کمتر از 50 سال عمر کردن و در ضمن از کوفه به مدینه برگشتند برای فعالیت در امر تربیت مردم در مراکزی مثل مدینه و مکه که مردم بیشتر به این دو شهر زیارت میکنه. این کار راحت تر انجام میشد، اما و امام حسن چون نگینی در بین مسلمانان مد نظر بوده اند، اینا رو دیگه خدا کمک میکنه، اینا رو خودتون بعد روش فکر کنید. با این همه در شرایطی که معاویه و امویان حکومت را در دست دارند، برای برگرداندن اوضاع به حالت عادی حوصله و حلم لازم است و حضرت قهرمان حلمند. شما این حلم را یه نور الهی میدونین برای نجات یه ملت از دست ظلمات کفر اموی، یا همطور یه اخلاق ساده؟ این حلم یه قوقایی کرده است، یه اشاراتی گاهی میشنوین که یار اومد به حضرت توهین کرد و حضرت خیلی، نه، این حلم یه فرهنگ سازی میکنه. و حالا سوال از من پیدا میکشه که چطور شد که حضرت امام حسن بعد از یه مدتی میبینین تونستن اون طوری که یارانشون به حضرت توهین میکردن، حالا جهان اسلام به وجود اومد. حالا میرسیم آروم آروم که چطور شد که ما اینقدر وامدار امام حسن هستیم که آدم وقتی میشینه فکر میکنه میگه تمام کارا از امام حسن شروع شد. معاویه خیلی پیچیده عمل کرد که کارا تمام کنه. خب نتیجه این شد که بخوام بگم امام یه جا میفرمان حضرت امام رضوان الله تعالی که والله همه اسلام سیاست هست. این چه نوع سیاست هست؟ یعنی حلمش هم سیاسی میشه. چه سیاسی؟ سیاست برای نجات یه ملت. حضرت آقا در صحبتشون در کرمانشاه فرمودن ما تحزب به معنای که یه گروهی بشیم و دنبال قدرت باشیم و این گروه رقابت با اون گروه بکنه نداریم، اما تحزب به معنای که جمعی بشیم که انسان سازی کنیم و نیرو بسازیم برای انقلاب داریم. خیلی حرف دقیقی سا. خب ما باید یه فکر و فرهنگی داشته باشیم که در دلش بتونیم یه جامعه‌ای بسازیم. حلم خیلی چیز عجیبی است. یعنی شما اگر بخواید آینده رقیب خودتون رو نشون بدید که چیزی دستش نیست، باید اینقدر حوصله داشته باشین که این همه چیزش رو ارائه بده. اما اگه اومدین جدار را انداختید، گفتید تو نمیفهمی، اونم میگه تو نمیفهمی، کار به کجا ختم میشه؟ که عجب، هر دو نمیفهمن، تموم شد، هیچ وقت مسئله روشن نشد. که خیلی باید حوصله کنیم تو این تاریخ ما چه کار کنیم که اولا رقیبمون دستش خالی بشه، در ثانی بقیه بفهمن که شما چی دست دونه. این من نظرم است. ما تو این قضیه بلد نیستیم جای افراد رو نشون بدیم. حتی من به رفقا عرض کردم بعضی جریان ها، حالا شما هر چه اسمش رو میخوام، این جریان سیاسی گاهی هم بالاخره ما حس میکنیم ولایی نیستن، خب اینا باید جاشون مشخص بشه. ببینید بعضی هاشون به کل نه، اصلا کاری به هیچی ندارن. بعضی ها نه، رهبری ها قبول دارن اما به عنوان یه جریان سیاسی میگن نه، از نظر سیاست کشور رهبری میخوای. بعضی ها رهبری ها قبول دارن طبق شریعت، یعنی فقاهت، فقهن، میگن شرعن از نظر فقهی باید امام صادق طبق مثلا مقبوله امر عمر ابن حنزله، کی باید بعد از امام در غیبت امام حاکم باشه؟ فقیه. بعضیا نه، میگن آقا عقل تاریخ ماست، حجت خدا عقل تاریخ است. نه، رابطشون از اینم بیشتره، یه عقل برتر میدونن قلبن. خب حالا هر کدوم اینا باید جاش مشخص بشه. نمیشه که خب اونم که میگه از نظر سیاسی من جا برای رهبری قائلم، این بیرون از دایره است یا در دایره است؟ در دایره است، جاش مشخص باید بشه. وقت متاسفانه نه، ما فکر بکنیم هر کس که در اون ایدئال ما نیست بیرون دایره است. این هیچ وقت روش نبوده است که باش بشه تمدن ساخت این حرفا. بله میگه که و برای برگرداندن اوضاع به حالت عادی حوصله و حلم لازم است که حضرت قهرمان حلم هستند تا خط اهل البیت گم نشود و استمرار یابد و به مرور طوری می شود که شخصیت امام حسن شخصیت معنوی غیر قابل تعرض توسط معاویه و اموی ها می شود و چون بنا نیست طبق صلح‌نامه معاویه جانشین برای خود تعیین کند، مردم به امام حسن علیه السلام به عنوان یک خلیفه منتظر که یعنی آینده باید منتظرش بود نگاه می کنند و روحیه شکست خورده مردم کوفه از این جهت چندان نسبت به آینده یأس‌آور نیست، زیرا معتقدن حرکت امام به امام حسین ختم می شود و همین نگاه به امام حسین است که حضرت امام حسین می توانند آن مجمع عمومی را سال قبل از نهضت کربلا در منا تشکیل دهند و آرام آرام یک نوع بیداری در جامعه پدید آورند و این نحو جمع شدن مردم در منا در زمان امام حسین، یعنی 9 سال بعد از شهادت امام حسن، خروجی فعالیت امام حسن است و نتیجه آن می شود که امام حسین علیه السلام یاران آگاه به زمانه دارند و به جهت نقش امام حسن است که امام حسین در خطاب به حضرت زینب که بیتابی می کنند. اینا همه دون بلدیه، ولی دقت کنید جمله امام حسین که تعارف نداره. حضرت زینب می فرمان چی؟ جدم از من بهتر بود و رفت، پدرم از من بهتر بود و رفت، و برادرم حسن خیر منی از من بهتر بود و رفت. چی امام حسین میبینه؟ چی کار کردن امام حسن علیه السلام که امام حسین میگه نه چرا نه آروم از من بهتر بود و رفت؟ باید روی اینا یخته بیشتر فکر کنم. در شماره 26 در نظر به این نکته خیلی مهم است، ما تا آخرم با این باید کار داشته باشیم. در نظر به هر امامی 2 نکته باید مد نظر باشه. یکی آن که آن امامت را در چه شرایطی از امام قبلی تحویل گرفتن و دیگر این که با چه سیاستی کار را جلو بردن. بالاخره بنی امیه شماره 27 که قدرت مقابله با بنی هاشم را داشتن از طریق معاویه حاکم جهان اسلام شدن و نقشه‌ای که میگفت اگر عثمان بر سر کار آید بنی امیه را بر دوش مردم سوار میکنم عملی شد. من نظرم از اینجا شما خودتون میتونید تحلیل کنید. خلیفه دوم از اون ور میگه که اگه عثمان بیاد سر کار، تکرار بحث دیروز است، میخوام یه نتیجه دقیقی بگیرید، میگه اگه عثمان بیاد سر کار بنی امیه را حاکم میکنه و بعدم طوری شورا را میچینه که چی میشه؟ عثمان میاد سر کار. چرا این کار را میکنه؟ پس یه جریانی رو نقل میکنن. پسر خود عمر میگه که وقتی بابام به اصطلاح زخم برداشت تو اون خیمه دیدم هی حالش ضعف میره، دوباره به هوش میاد، ضعف میره. من از کتاب القدیر مرحوم امینی دارم نقل میکنم. بعد میگه یه مرتبه گفت که کسی را پردون حاکم میکنم که خدا و مردم راضیه. گفت ما تقریبا فهمیدیم که قضیه چه قرار است. گفت بعد دیدیم که یهو مسئله شورا را مطرح کرد. گفتیم چرا؟ گفت هر چی فکر کردندم نمیتونم. حالا از این چیز یاد گیریم. طرف خوب میدونید جبهه بنی هاشم احدی پسش بر نمیاد الا جبهه اموی. پس اگه بخواد اینا را جارو کنه باید کیه تقویت کنه؟ بنی امیه منسجم را. و همین کار هم کرد. یعنی اینش که جمله رو یه بار دیگه با هم میخونیم. بالاخره بنی امیه که قدرت مقابله با بنی هاشم را داشتن از طریق معاویه حاکم جهان اسلام شدن و نقشه ای که میگفت اگر عثمان بر سر کار آید بنی امیه را بر دوش مردم سوار میکند عملی شد. حال کسانی بر سر کار آمدن که مردم غیر شامی میدانن این افراد چه کسانی. شامیان نه، شامی‌ها فکر می‌کنن اولین کسی که مسلمان شده است ابو سفیان بوده است. و بعد پسرش می‌دونن که یعنی ابو سفیان پسرش را گذاشته، بعدم پسر پسرش که معاویه باشه، اون یزید ابن ابو سفیان بود. خب اما مردم دیگه که آخه اینا رو می‌شناسن. حالا مردم رفتن تو فکر که عجب، جریان اسلام افتاد دست کی؟ دست بددین ترین، نمیگم صرفا بدین، حالا بددین ترین جریان. خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم. من میتونم یه مثال براتون بزنم، خیلی هم دلم میخواد هم شما روزن هم من، هم شما باید مواظب باشین، چی میگن غیبت گوش ندین، هم من باید غیبت نکنم. اما یه موردی که خودم بالاخره من مدیر کل آموزش پرورش بودم، آقای کرباسی هم چی بوده از استاندار اصفهان بودن، ما یه بار رفتیم به استاد گروه معاونینمون پیش ایشون، تازه ایشون از انگلستان برگشته بود. همطور شوخی یکی از آقایون گفت که خب آقا چه خبر؟ گفت چی رفتیم این یک ذره انقلابم که باید صادر کنیم صادر کنیم و بیام که دیگه از دستش راحت بشیم. حالا یا شوخی یا جدی. بعد بیرون که ما اومدیم، من اینا را سرم نمیشه، این رفیقم گفت دقت کردی از کفش تا تمام لباس انگلیسی بود؟ گفتم نه والا من نیدم، حالا تو دیدی من کار ندارم. ما گاهی را میشد بگم که بددینی میکنند. یکی از این رفقا مثلا جریانی که در بیت آقای منتظری بودن، ما اینا خودمون دیدیم بد دین. میدونین که آدم حس میکنه دین، نمازشو میخونه و روزه هم میگیره و اما انگار خیلی دین دست کم است. من میتونم اینجوری حرف بزنم. اینا یه مرتبه دن چی اومد سر کار؟ جریان اومد سر کار که نماز میخونه روزه هم میگیره، ولی اگه نگم بازی با دین بود بد دین. اینا خیلی رفقا ضربه میزنن. حالا با هم بخونیم. مردم غیر شامی می دانن این افراد چه کسانی هستند و می دانن تن به حکومت چه کسانی باید بدهند، در حالی که مردم شام آنقدر تسلیم معاویه‌اند که روز چهارشنبه نماز جمعه می خواند و هیچ کس اعتراض نمی کند تا معلوم شود با چه کسانی به مقابله با امام علی می آید. یا آنجایی که این قضیه را می دونید، اما من یه سطری ازش می خوام بگم، این سطر را دقت کنید، متن را با هم می خونم. یا آنجایی که طرف مدعی می شود شطور آن مرد کوفی جمل من است، در حالی که آن شطور چی بوده؟ ناقه بود. و 50 شاهد می آورد که این جمل از آن مدعی است، اون که گفته. و معاویه هم مطابق نظر شاهدان حکم میکند و بعد به آن مرد کوفی میگوید به علی بگو با 100,000 از افرادی به جنگ تو میآیم که فرق ناقه و جمل را نمیدانم. اینا چیزی نیست. معاویه خواست بفهماند این افراد با حدیث و آیه عوض شدنی نیستند تا حضرت علی علیه السلام امیدی به هدایت آنها نداشته باشد. جریان صفین هم میدونید که 18 ماه طول میکشه، اما چند ماه جنگ میشه؟ 3 ماه جنگ میشه. امیرالمومنین یه کار خیلی جالبی که نمیذاشتن جنگ بشه، هی رفت و اومد، هی ارتباط با مردم. مثلا یه جمله که حضرت یا یه نامه که مینوشتن به معاویه پخش میکردن بچه ها تو لشگر معاویه، یعنی حضرت و واقعا هم اثر کرده بود، با همه این نقشه ها اثر کرده بود. و اینه که اون معاویه و اینا دیدن زود دیگه اگه دیر به جنبن این لشگر شامی که تفکرشون با بنی امیه پر شده بود، داشتن یواش یواش یه آگاهی های نسبت به امیرالمومنین پیدا کردن که اونا جنگ رو شروع کردند و نگذاشتن کار به اون روشی که امیرالمومنین میخواد برسه. ولی همینجا یاد گیرین، شما کربلا رو ببینید، کربلا از ظهر به بعد شروع میشه، صبح تا ظهر چه کار میکردن؟ تا میشد میخواستن جنگ نشه. برای اینکه ما یه کار دیگه تو این دنیا داریم، ما که جنگ نداریم، ما که نمیخوایم اینا رو بکشیم، ما میخوایم بشریت رو به یه تعالی روحی روحانی برسونیم. الا اونجا که موانع این حضور هست، خب معلوم است این موانع رو باید برطرف کنیم. شام عموما در دست بنی امیه بوده، حتی در تقابل بین عبدالمطلب و عبدالشم سالهای قبل، اینا مطالعه دارید خودتون. عبدالشمس را به شام فرستادن و بنی امیه از آن زمان به شام رفت. این قضیه را حتما میدونین که وقتی که پیامبر برای حاکم روم نامه می نویسه، این چیز جالبی است تو تاریخ، بنده تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها آوردم، بعد یه نامه از پیامبر برای حاکم روم، بعد حاکم روم میگه که کی تو این شهر، حالا کدوم شهر بوده است، هر جا بوده است نمیدونم دیگه، شاید خود همون مثال قاهره میگم، مرکز روم شرقی میشده است اونجا. جالبه که میگردن ابو سفیان اونجا بوده است. ابو سفیان یه تاجری بوده است که رفت اومد با غرب و اینا داشته است، که من میخوام نتیجه بگیرم نقش غرب همیشه برای مقابله با دیانت، به قول رنگنون میگه غرب خورشید که غروب میکنه، فقط خورشید غروب نمیکنه، روح اشراقی عموما تو این موتن غروب میکنه الا استثناء، و یه جایگاهی است که عموما انبیا اونجا غروب میکنن، برای همین هم شما دیدین انبیا در فلسطین ظهور میکنن، ولی کجا از بین میرن؟ یعنی از قرن چهارم که دین مسیحیت اومد در اروپا، دین مسیحیت خیلی مادی شده اومد اروپا، خیلی فرق میکنه. حضرت مریم اورشلیم محجوب متدین سلوکی، حضرت مریم اروپا بی حجاب، نیمه حجاب، یعنی یه چیز عجیبی هست اینم داشته باشید. خب میخوام عرض کنم که این متن شماره 28 میخواد بگه که دو تا جریان حالا به وجود اومد، یه جریان که حالا معاویه است و ریخت و پاش، اینا از اول اشرافی بودن، اینا اصلا با روم زندگی میکردن، بعدم حالا با همون اشرافیت دارن مدیریت که به سران قبیله بیشتر بده، کاری به مردم نداشته باشه. روش امیرالمومنین روش چیه؟ که به عموم باید کمک کرد، در زمان امیرالمومنین فقرا خب بیشتر بهشون میرسید. وقتی این سطر دوم صفحه 17 خوبه، از آن جهت میگه این تقابل و توهین به امیرالمومنین و خاندان پیامبر از آن جهت است که حضرت یعنی امیرالمومنین نماد شخصیت پیامبر است و این دشمنی با شخص نیست، دشمنی با جریانی است که علی منسوب به آن است. وقت معاویه یه جمله‌ای دارد، این مقیرت ابن شعبه رو بلدید، تو این کتاب راز شادی امام حسین در قدگاه مفصل من این جریان روایت بودم، از اهل سنت هم هست، پسر مغیره میگه که هر شب بابا میرفت پیش معاویه در شام که بودن، آیمد میگفت عجب مخیست، خیلی آدم متفکری، گفت یه شب دیدم اومده خیلی تو همه، دیدم گفتم آخه بابا چیه چه خبره، گفت از نزد کسی اومدن که خیلی خبیثه. میگه قضیه چی بوده است؟ یعنی نزد معاویه، حالا مغیره از رفیقاش، از افتضاح، همون از که تو خانه زهرای مرضیه اون بی ادبی کرد، حالا ببینید این تیپ اومده میگه خیلی این خبیثه، خیلی میخوام از این جریان چیز یاد گیرید. میگه گفتم چرا؟ گفت که من بهش یه توصیه کردم، گفتم حالا که تو سوار کاری همه چی هم دستته، تو کاری کردی با بنی هاشم که اینا یه چادر، زنشون هر کدوم یه چادر ندارن که نماز بخونن، اینو چی کار کرده بود؟ چادرشه این نماز میخونه، قرض میده به اون لباسای کهنه مندرس، اینا را تو تاریخ دارید دیگه، تو یه خورده به اینا تنفس بده که اینجور خن... اینا که قوم خیشه تو من به قول معروف. حالا میگه که گفت که چی میگی مغیره؟ خلیفه اول خلافت کرد و رفت، اسم ازش نیست، خلیفه دوم رفت، خلیفه سوم شهید عثمان رفت، ولی هنوز تو مؤذنه میگن چی؟ اشهد ان محمد رسول الله، بعد میگه من تا این صدا را دفع نکنم بیکار نمیشینم. مغیره خیلی جا میخوره. حالا میخوام از چند تا چیز نگیری، اولا پس معلوم شد معاویه تا کجا، سندم مغیره ابن شعبه یار رفیقه، این یه نکته. پس حالا تو این فضا ببینین حاکمیت تا اینجا بی ادبه و شما باید وظیفه دون انجام ده. اما یه چیزی هم که تو پرانتز یاد گیرید، جبهه کفرم یه دست نبینید وقتی که جریان دین وسط است. ببین یه وقت جریان مال وسط است، اون کفر، اون مال میخواد شما میخواد مقابله، اما وقتی بحث دین وسط است، یه مثالی رفقا میزدن زمان آقای خاتمی قشنگ بود، خب اونا جبهه اصلاح طلبا، گفتن جبهه اصلاح طلبا با دو عباسین، یه عباس داشتیم عباس عبدی، یه عباس آقای دوزدوزانی، شما نیده بود از زندان رفته های خیلی ناب بود، اما هر دو تو کدوم جبهه بودن؟ اصلاح طلب. گفتن بابا دو تا عباسین تو اون جبهه هست، نمیشه با یه جارو همشونا جارو کرد. خب در بعضی موارد نه، مثلا خود همه آقا حسین آقا مظفر که یه زمانی ببینید که این از اون جبهه بود، خب ولی آقا ایشون بعد که دیدین اصلا اومد شد به اصطلاح نماینده آقایون اصولگرا و این حرفا. این روحیه وقتی بحث ایمان وسط است رفقا رعایت کنید، و گاهی به من ایراد میگیرن میگن شما لیبرالی، به این معنا که من میگم نه مثلا نه اینجور که تو میگوی نیست، این هر کدوم ها باید مواظب باشین، یه جنس نیستن. چرا؟ چون پای انقلاب وسط است، نسبت جبهه هایی که رو هم رفته خودشون را با انقلاب آشدی میدونن، نمیشه ما بشیم یه طرف اونام یه طرف، این ضرر بزرگیه سو که ما داریم میکنیم دیگه. نمونهش دیگه از مغیرت ابن شعبه بدتر که نیست، تا اینجا با معاویه نیست که بخواد نام پیامبر را دفع کنه. ما هم اینا رو باید حواستون باشد، و اگر حواستون باشد خیلی چیز گیرتون میاد، میبینین که نه اینا، حتی اینا که با این رفیق است یه جور نگاه نباید کرد. پس بنابراین وقتی میخواین باشون صحبت کنین یه جور صحبت نکنین، یعنی اگه این را میبینین باید تون باش صحبت کنین، امید ازش قطع کردید به دلایلی که برای خودتون محرزه، به صرف این که این رفیق این است امید قطع نکنید. این چقدر کار باید بکنید. متن دیگه بله پیامبر گفتن من بشری، اینا من قبلا عرض کردم، اینا رو با هم دیگه میریم. این معاویه سعی کرد خلافت را تبدیل به سلطنت بکند، یه چیز مهمی است و بحث هم شده است. امام حسین یکی از جاهایی که سخت واستادند روبروی این قضیه، اصلا جریان مقابله با یزید چند تا انگیزه داشت که بعدا روشن شد، یکیش این بود که تحمل این که ما اگه با یزید بیعت کنیم عملا با چه جریانی بیعت کردیم که خلیفه قبلی میتونه پسرش رو بذاره، و این یه کار خطرناکی است که باید جلوش با میسادیم. خب صفحه 17 بازم این دو سطر آخر کمک میکنه که معاویه سال 40 به عنوان خلیفه اوضاع را به دست میگیرد و سال 60 میمیرد، و در این زمان یک نسل تحت تربیت او تربیت میشود، و چی میشه؟ همون که عرض کردم بددینی حاکم میشه و دینداری از صفای لازم میافتد و شخصیت های دینی تضعیف میشود، و این انگیزه اصلی جعل حدیث سازمان یافته است تا مردم تحت تأثیر چنین احادیثی گمان کنند چیزی بوده که این همه حدیث در مورد آن هست. از جعل حدیث می فهمیم جاهلان به چه چیزی حساس بودن، که عرض کردم یکی به وجود مقدس امیرالمومنین، یکی معنویت از افق بیفته، یکی تطهیر جریانهایی که پیامبر نفی کردن، و یکی هم تضعیف خود پیامبر از اون جنگ جمال قدسی. 29 را بخونیم با هم. امام مجتبی بعد از صلح با معاویه با حلم و رسیدگی به یاران و حج رفتنهای ممتد جماعت به هم ریخته شیعیان را به صورتی خاص سر و سامان دادن، حتی بعضن به شام سر می زدن که بعض مواقع در همین سفرها مهاجههایی با معاویه دارند، که حاصل آن تلاش ها موجب شد تا دوره امام حسین علیه السلام یک ثبات نسبی داریم، که نمونه حالا میخوایم بیاریم. در این حال که جعل حدیث فضای جامعه را پر کرده بود، از زمان امام حسن علیه السلام فعالیتی در جهت نوشتن احادیث صحیح شروع شد. متاسفانه شیعه رجوع نمی کرد، اما امام خودشون جمع می کردن بعضی ها را، گفتن این احادیث را بنویسین. کدوم احادیث بود که خونسا می کرد احادیثی که ساخته بودن؟ حالا بعد می رسیم. جالبه که بعد امام سجاد یه عده ای را تربیت کردن که اینا به ظاهر علمای بزرگ اهل سنت بودن و اینا احادیث شیعه را نه به اسم امام، اما خب امام حسن که از خودشون نمیگفتن، از پیامبر میگفتن، وارد دادن به چی؟ به اهل سنت. و یکی چیزی که الان شما خوشحال باید باشید اینه که ما بسیاری احادیث از طریق امام حسن علیه السلام داریم در بین اهل سنت، اما به اسم چی؟ خب به اسم پیامبر، چون راستم هست. حالا میرسیم که این کارا خیلی کمک کرده است که امروز ما میتونیم با اهل سنت زندگی کنیم. خودمون نمیخوایم یا وهابیا نمیذارن، نه ما راحت میتونیم با خواهش علکی که شلتوت خدا رحمتش کنه، شلتوت میگه اهل سنت نشیعه، با میگه اهل سنت. شما اگر به 5 مکتب فقهی باشید مسلمونید، 4 تاشه که میدونید، یکش هم کی؟ مکتب فقهی جعفر ابن محمد صلوات الله علیه و آله. تو میشد که شلتوت، یعنی شلتوت میبیند نه این احادیث که دست خداشونه با اینا که دست شیعه است همچی تنافی و تضاد ندارن. خیلی کار جالبیه، یعنی بعضی از همه آقای احمد طیب کنه هستش به عنوان رئیس الاسر، خیلی راحت میشد باش زندگی کرد. خود ایشون فرمودن که من میتونم بیام بشینم با علمای نجف بشینیم با هم مسائلمون رو حل کنیم. اینم چقدر میشناسیدشون. اینا کارای امام حسن علیه السلام است. تا اینجا کار جلو اومده است، بعدم میرسیم. بله میفرماند که این روش امام باعث شد که ما امروز تطهیر احادیث هم داشته باشیم. یعنی اونا این همه تلاش کردن ولی امام با احادیثی که فرستادن در متن احادیث اهل سنت اون احادیث آلوده تطهیر شد. نتیجهش این میشه که ما یواش یواش میخوایم به این برسیم که خب چه نوع روحیه ایست. هنوز ابهام هست تو حرفم، عذر میخوام. ما چه چیزا باید اصالت بهش بدیم تا بتونیم در آینده تاریخ خودمون حاضر باشیم؟ این جمله را از امام صادق همدون دارید که اون به اصطلاح مرد خراسانی اومد خدمت حضرت صادق که آقا چرا قیام نمی کنین؟ حالا کیس اواخر اموی ها، اون روایت اونا که بلدین داشته باشین، من یه نکته میخوام بگم. حضرت فرمودن که خب یار من خیلی ندم. گفتن که گفت 1000 تا، بلکه 100,000 تا، بلکه تمام ملت جهان اسلام یار تو هست. دروغ میگفت یا راست میگفت؟ به نظر من راست میگفت. اما چقدر شیعه بودن؟ اینجا ببینید، نه شیعه تنوری بودن هارون مکی. یه وقت اسم میگویم ما برای مبارزه اصیل کسانی میخوایم که مقام امام را بفهمن؟ نه، اصلا این سیاه جامگان که شما در نهضت عباسی ها دارید، اینا وقتی امام حسین شهید شدن مردم خراسان سیاه پوش شدن. بعد بنی العباس از اینا استفاده کرد و ابو مسلم خراسان یا اینا اومدند و افتادن تو دامه اینا. ابو مسلم اصلا افقی زمان اومده خدمت امام صادق قبل از این جریان ها، و حضرت هم بهش توصیه کردن که نرو تو این جریان ها، و خودش هم به کشتن داد، ما کاری نداریم. میخوام بگم اون طرف هم الکی نمیگه. حالا چرا؟ حالا بعدم باید یواش یواش روشن بشه که این هزاران که این میگه گرایش به شیعه بوده است. این گرایش به شیعه را ما میبینیم که فعالیت های اماما درست کردن، و این نشونه مثبت بودن حرکت فرهنگی است. یه بحث دیگه هست که آیا ما تو این زمینه رو دست خوردیم یا نه؟ چرا ما رو دست خوردیم؟ یعنی بنی العباس اومدن از گرایش جهان اسلام به شیعه به نفع خودشون استفاده کرد. خب چرا؟ برای اینکه شیعه ها، همین آقای شیعه خراسانی فکر میکرد همین اندازه تشیع و بس است. من دلم میخواد بعدن رو این با هم حرف بزنیم. حضرت صادق میخواد میگن این اندازه تشیع کافی نیست مرد حسابی، ما یک کسایی رو میخوایم که ما را قبول داشتن کافی نیست، تصدیق کنن. این دوتا با هم فرق میکنه رفقا. مثال همین عقل ولی، یا بگم عقل حجت خدا. شما ببینید، شما الان نمیدونم در چه موقعیت هستین، به خودتون مربوطه که نایب امام زمانتون چطوری میفهمید. من گاهی میرم میارن برام این تلویزیون ها، برنامه تلویزیون های رسانه های دنیا رو، آمریکا و آوا، نمیدونم من و تو با اینا قسمت خبریشو. گاهیش که میبینم خودم نظرم است که اگر کسی تصدیق قلبی نسبت به رهبری نداشته باشه نمیتونه طاقت بیاره. خودم یه لحظه یک شکل دیدم، همین دو سه ماه پیش بود، گفتم خدایا بیچاره اینا که میشینن اینا رو میبینن. بنده با هیچ عقلی نمیتونستم حرف اینا رو رد کنم، ولی با تصدیق قلبیم که ولایت، یعنی عقل حجت خدا را، عقل فهمی نیست اینا، حجت خدا یعنی شما نایب امام زمان را قلبا تصدیق میکنید که این تصدیق قلبی ها بعد از عقلیه، و عقلا که نباید زیر پا بگذاریم. یعنی این اعتکاف ها برای شما یک نفهی میارید که تصدیق میکنید سخن حجت خدا را. یعنی تصدیق یعنی چه؟ یعنی آره همینه که این میگه، یا این که نه تحلیل میکنید میگه آره خوبه است، باری کلا اینا را میگه به نفعه. با اینا خودتون میدونی، یعنی نتیجه به نظرم روشن شده که ما یه وقت در فضای فرهنگی، من اینا چون جزء هست از میکنم بعدم، ما در شرایطی نیستیم که با تشیعی که باش میشد جلوی صدام واساد بتونیم خودمون را در تاریخ وارد کنیم که میخواید اسمش رسانه هایی بگذارید که این رسانه ها در عمق تفکر ما وارد شدن و همه چیزی ما را میدونن. خیلی وقت دونم میگیرم، نمیدونم یه کلمه دیگه. حالا حضرت صادق یه زمان از دست شیعه یا عصبانی هم میگن چه کار، خواهش میکنم این جمله را زیاد شنیدید ولی ببینید چی میخواه حضرت بگه، میگن چه کار کنم دست شما که هر چه شما دارید دشمن همه رو میدونه. که حضرت فرمان بنا بود که مال ما باشد این حکومت، ولی شما زبانتون نتونستین کنترل کنید. اینا متاسفانه اکثرا چی معنی میکنن؟ که یعنی مثلا اسرار رو یواشکی یا خانه تیمی یا اینا، اصلا اینا نیست. حضرت میفرماند تو حرف العقول این روایت هست که حضرت میفرماند که چه کار کنم دست شما که هر چه شما دارید دشمن همشو میدونه. بعد میفرمان که چند بار بنا بود که مال ما باشد این حکومت، یه بار سال 70، یه بار سال 140، بعد حضرت میفرمان یه بارم بنا بود بعدش باشد که با شهادت امام حسین دیگه تمام شد. حالا این کلش تو تحفل اقول هست، اینجاش هم عرضمه. این چی بوده است که شیعه باید لو نمیداد؟ قضیه‌ای که گفتم شیطان تا کجا عقلش تا کجا میاد؟ تا خیال. یه چیزی اضافه تر از خیال ما داریم که دشمن نمیفهمه. خب حالا ما داریم یا نداریم؟ اگر ما و هم حیات معنوی و فرهنگیمون در حد خیال باشه، دشمن همه را میدونه و برای همش میتونه چی میگن بهش شما؟ نقشه بکش. اما بکشید خودش رو. داریم دیگه، حالا من یه مثال دیگه هم میزنم چیکار کنم، دارم شما رو خسته میکنم، خودم هم خسته میشم. این روایت شنیدید که تو کتاب سلوک هست این روایت، که ابن عباس میگه که پیامبر در حال احتضار بودن علی را بغل کردند. خوب گوش بدین به این روایت. علی را بغل کردن ساعتون، ساعتون به معنی ساعت 60 دقیقه نیست، یه مدتی. بعد میگه وقت امیرالمومنین بلند شدن خیس عرق بودن. بعد گفتم که علی چی بهت گفت؟ گفت که هزار علم بهم آموخ که از هر دریچه از اون هزار علم، هزار علم در میاد. ابن عباس میگه اینا گفت اما نفهمیدم یعنی چی. خیلی خوشم اومده از این جمله. ببینید ابن عباس دیگه صادقانه میگه اصلا تو فرهنگ ابن عباس هر علمی هزار دریچه داره ده اینا. آخه ابن عباس اینا رو نمیدونه. ابن عباس خوب میتونه بگه که مثلا این جمله را، این قرآن را اینجوری عرب گفته است، اینجوری معناش است، میشه دوهای عرب. خب نتیجهش هم همین میشه، یکی از علمای بزرگ اهل سنت از ابن عباس دیگه. حالا من میخوام بگم امام صادق میفرمان که شیعه عوام یه چیزایی میتونید بدونید که دشمن نمیتونه بفهمه، شیطونم نمیتونه بفهمه. و من بعدن عرض خواهم کرد انشاءالله که حضرت امام اینا را برای شما گذاشته بود. نمونش را گفته بودن به CIA که چرا انقلاب، خیلی جمله مشهور است دیگه، که CIA رو پرسیدن آخه چرا انقلاب ایران را پیشبینی نکرده بودید. گفته بودن ما چیزایی که به کامپیوترامون داده بودیم این چیزا رو نمیفهمید. این هم درسته. با شما ببینید انقلاب ایران از جنس انقلابی نبود که اونا پیش بینی می‌کردن، اونا انقلاب مسلحانه رو پیش بینی می‌کردن، امام انقلاب مردمی رو پیش بینی کرد. اونا اینا اصلا انقلاب نیستن، معمول هم نبود تو دنیا یه همچین انقلابی. خب دیگه خیلی طول کشید این جمله رو من کاملش کنم، چشم بفرمان بر. که پس ما یه رابطه‌ای باید با اهل البیت پیدا کنیم، که من یه مثال میزنم. شما برای حضرت زهرا سلام الله علیها که گریه میکنید، عقلانی گریه میکنید یا نمیدونید چرا گریه میکنید؟ من که نمیدونم چرا گریه میکنید. باورتو بیا اون دو سه ماه پیش بود یه آقا یه جمله گفت، دو روز ما گریه میکردیم. اومد گفت که بعد قبل از شهادت حضرت دیگه دوستا آقای روحانون نشسته بودن، گفتن ما به این نتیجه رسیدیم که از حضرت زهرا نمیشه حرف زد. چرا؟ حضرت زهرا سرون مستضعفی هاست و ما هم که سر نمیتونیم بگویم پالا منبر، پس ما نمیتونیم حرف بزنیم. خب چیزی بعدی نگو، من عصبانی شدم جوابش دادم. اما دو روز من گفتم زهرای ما را اینجوری میخوام بفهمم، دست خودم هم نبودم. حالا نمیدونم چرا گریه میکردم، اما حتی صبح اومده بودم نماز بخونم، تو رفته بودم تو میگوی خدا چرا اینا نمیفهمند که زهرای ما یعنی چه. منم نمیفهمم، درسته دوتا کتابم نوشی، ولی اینا هیچ ربطی به اون که دل من است نداره با اینا، فقط شاید یه تذکری باشه مقام لیلت القدری. مگه شما لیلت القدر را میفهمین که زهرا را بفهمین؟ حالا گفتن که تا میخوایید لیلت القدر را بفهم زهرا بفهم، کاری که مشکل تر کردن ها. حضرت میفرمان که اگه میخوای لیلت القدر را بفهمی زهرا را بفهم. خب مگه زهرا را میشه فهمید؟ سرون مستضعفی هاست. حالا این نه رفقا، یه چیزی دیگه از رابطه خاص. من امیدم به این نحوه صحبت اینه که حالا شما یه چیزایی نخوانده که در برتون میگیره و فوق عقل است و معرفت زا. این جمله رو خوب دقت کنی، احساسات و اینا نیست. ما حسین رو تو اون روایت مگه ندارید؟ حسین را ببخشید من جواب آقارم میخوام بدم، نمیدونم حرفم ناقص است. وقتی ابن ملجم اومد بیعت کنه، دارین دیگه، حضرت پیامبر دو روز نگه داشتن در قدیر خم تا مردم بیان بیعت کنن. بعد میمدن بیعت میکردن و میرفتن. اون آخر حضرت واسطه بودن. ابن ملجم اومد بیعت کرد. این تو حده چیز هست، تو اصول کافی هست. حضرت وقتی رفت یخت گفتن آقا بیعت کردی؟ گفت بله. یه جوری حضرت گفتن که نه بیعت نکردی، دوباره اومد رفت بیعت کرد. ریزکاری خیلی داره که از اسکندریه اومد، از اسکندریه باشد اون زمان مال غربیا بوده، از روم وستا مصر اینا، اینا ریزکاری ابن منجم اونجا چی کار داشته، از خیلی چیز تو پشت پرده است. بگذاری دوباره بیعت کرد، دوباره یخته که رفت حضرت گفتن که آقا بیعت کردی؟ گفت بله. فضا این بود که یعنی به سه بار بیعت کرد. بعد حضرت فهمدن، روایت اینجوریست که خلق الله ارواح قبل الابدان به الفی عام، اول ارواح رو خدا 2000 سال قبل از اجسام خلق کرد. اون وقتی که با من افراد بیعت کردن تو اونجا نبودی. دیدین چی شد؟ رفت کجا؟ یعنی شما کجا بودید نسبتتون به امیرالمومنین؟ تو این کتابا و درس ها علی رو پیدا کردین؟ یا اینا تذکر است که علی علیه السلام رو که باش بیعت کردید و امیرالمومنین زودتر فهمیدید شما باش بیعت کردین و پیش شماست امیرالمومنین؟ ابن ملجم اونجا نبوده است، امیرالمومنین هم ندیدن اونا، با امیرالمومنین هیچ وقت با ابن ملجم نیست. حالا شما هر چی روزه امیرالمومنین برای ابن ملجم بخونه به جایی نمیرسه، به اشاره‌ای نمیتونه برسه. این قضايا شیعه این است. بابی باز شد حالا یواش یواش، و من نظرم از حضرت امام در آثارشون یه همچی افقهایی را برای شما خواهند گشود. همه حرف اینه که شما یادتون باشید امام یه چیزایی داره که اینا را باید خودتون برین بفهمی. ما اصلا نگفتیم امام چی گفت چی کار کرد. مثال میزنیم، یعنی همون که میگم ابن عباس آخرش فقط فهمید که امام علی میگه که از هر دری 1000 علم، از اون درم 1000 علم. اما تش آخرش ابن عباس چی دستش اومد؟ صد بار دیگه هم که گوش بده نمیفهمه. شما هم یه چیزی اینجا دارید که اون انسه و امیرالمومنین نیست که قبل از کتابه. شما تنها کاری که با این اعتکاف ها میکنید آماده میشید تا اون اشراق بیاد، بهش میگن رخداد روحانی. اون تقوا میخواد، و اگه دشمن تقوا داشته باشه که خب ما دوستمون میشه، اگه بی تقوا باشه بکشه خودش، نمیفهمه. واقعا همین باید روشن بشه. یعنی ما حالا هر کاری بکنیم، مگه برای شیطان پنهان بود؟ شما میدونید که در روایت داریم هر روز امیرالمومنین خلوت داشتن با پیامبر، و اون چه بر پیامبر میرسید را فقط تو تاریخ میگه برای امیرالمومنین میگفتن. هر روز بعد از راوی هم عایشه است، یعنی خود عایشه میگه هر روز. خب مگه شیطان اونجا نبود؟ اما چرا نمیفهمه؟ برای اینکه سطح گفتار سطح اشاره است، نه عبارت. حالا اینجور بگیم، ببین شما خودتون گاهی یه چیزایی از یه مطلب میگیرید که ببینین بغل دستتون نفهمید. اینجاست که میگن زبان دین از یه جایش دیگه زبان اشاره میشه. نمونهش قرآن. مگه قرآنی که پیامبر میفهمد یا اولیا میفهمند یا اصفیا میفهمند، یا چون تو روایت داریم عبارت قرآن مال عوام، اشارت قرآن مال خواص، حقیقت قرآن مال انبیا و اولیا. این که ظاهرش یکی، یعنی شما یه قرآن ظاهر، یکی بگه آقا این قرآن را که پس همه فهمیدن. جنس قرآن، جنس سیره انبیا غیر جنس عبارت هست. تو این قضیه فکر کنید که دشمن تا اینجا میفهمه که امام حسن یه کاری کردن که ماورای تلاش معاویه نتیجه نگرفت. معاویه حالا چی کار کردن؟ این چی کار کردن دیگه یه سلوک و یه اخلاق حسن است که دشمن اصلا نمیفهمد کار فرهنگی جاش کجاست. من جزء درس من اینجا نیست. یکی از درسای خیلی خوبی که ما داریم تو روش همون اینه که جایگاه سیاست برای فهم مسائل فرهنگی صفر است. وقت اینجا هم دارم آخر عرض من باشه، حضرت آقا فرمودن که بیاید و با مردم مسائل حل کنند. این نکته رو شما مطمئن باشید. من اگه امید داشتم که با مسئول حرف بشه، یعنی باشه من دورتون بالاخره مسئول بودم، میتونستم والا بالاتر برم، به این نتیجه رسیدم که کار ما از نظر فکری فرهنگی خرابه. این خواهش میکنم اینا به عنوان یه تجربه یه معلم بگیرید. ببین اگه من نمیشناختم نظام آموزشی یا خب چاره نداشتم، مجبور بودم بازم همین کارا اداریا بکنم. من میخوام عرض کنم که بنده بعد از کلی تجربه به این نتیجه رسیدم که ما باید اگه میخوایم انقلابمونا بنیادی حفظ کنیم، باید که کار از در متن مردم بیاد. صحبت اخیر رهبری این بود که مردم را متوجه مسائل بکنین تا از مسئولا مطالبه کنن. شما از مردم را طوری بکنین که مردم دنیا رو بخوان. خب مطالبه شون از مسئولا میشه دنیا، مسئولا مجبورن دنیا رو بدن. شما بیان سطح مطالبات مردم رو ببرین بالا، میبینین مسئولا مجبورن. اینا ساده نگیرید، مسئولا غیر ممکنه اینا رو گوش بدن، اصلا گوششون به این چیزا بده کار نیست. ما یه جای دیگه باید مسائل خودمون رو حل کنیم، وقت عکسش میشه و یعنی مسئولاتون که مزدور نیستن که به روز کار میکنن، اونجا باید شما مطالبات و اینا خیلی جدی بگیرید. اگر میخواید خودتون و انقلاب و حضور حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله آبائه شک بگیره، رو مسائل فرهنگی. و کدوم مسائل فرهنگی؟ نه مسائل فرهنگی در حد خیال باشد که شیطون هم بفهمد، مسائل فرهنگی در حد مصباح الهدایه. ببینید شما از خودتون نمپرسید، خیلی خستتون کردم ببخشید. آخر کتاب مصباح الهدایه امام میگه از تو میخواهم که این مطالب را به غیر اهلش بخل بورزی. اینا داشته باش. بعد آخر عمرش میاد صد برابر اونا که تو مصباح الهدایه گفته تو تلویزیون با تفسیر سوره حمد میگه. چرا؟ برای اینکه یه جور دیگه امام اون روز تاریخی را که میشناخ، مردم توان این که بحثای مصباح الهدایه رو داشته باشن نداشتن. حالا وقتی گیان بشه جلسه آخر، پنج جلسه بود تفسیر سوره هم، آخرین جلسه گفتن به من اعتراض میکنن جلسه پنجم که چرا اینا رو میگی برای مردم، ما پدرمون در اومده تو حوزه ها که اینا رو حذف کردیم، از حوزه ها تو آوردی که امام اون قضیه که گفتن بذار این کفریات به گوش مردم برسن. شما از این چیز یاد گیرین. اینقدر آماده شد از تاریخ که میشه اصیل ترین مسائل عرفانی را به این مردم گفت. و حالا شما اصیل ترین مسائل عرفانی ها که اگه ژیسکار دستن و نمیدونم او با ما با این کیسی جدید دا بفهمد که ما پشت سرشون نماز بخوریم، چون اینا دیگه فهمیدنی با قلب صاف، فهمیدنی با کتاب و درس، یعنی باید اینقدر سلوک کنه. این باید اول کاری که میکنه ترامپ این کاخش خراب کنه و بعدم بیاد بگید آقا هزار تا غلط کردم. خب پس باریکلا خوب آدم شده. و صلی الله علی محمد و آله.